رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز، بخش خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیتا برنامه را با رویدادهای اخیر در افغانستان آغاز می کنم. جنگجویان گروه طالبان روز 15 آگوست به پایتخت افغانستان یگانه منطقه عمده زیر نظارت حکومت رسیده، ولی گفتند که آن را با زور نخواهند گرفت. عین زمان خبر داده می شد که منصبداران بلندپایه راه‌های انتقالی صلح‌آمیز قدرت را بحث دارند. اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی افغانستان عبدالستار میرزکوال در یک پیام ویدئویی روز 15 آگوست گفت که انتقال آسایش به اداره دوره گزارش یا که دوره گذار صورت خواهد گرفت. یک منصبدار افغان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است که مذاکره کننده های طالبان نیز برای گفتگو درباره انتقال قدرت به کاخ ریاست جمهوری افغانستان رفتند. این مقام که از ترس انتقام از افشای نامش خودداری کرد گفت هدف به طور آسایشته سپردن حکومت به گروه طالبان است. سخنگوی طالبان به رادیو آزادی تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد، ولی تفصیلات نداد. طالبان تاکنون اکثر منطقه های افغانستان از جمله شهرهای بزرگ و کلیدی را به مانند مزار شریف و جلال آباد تصرف کردند. تفصیلات دیگر را در ادامه برنامه میشنوید. یک خبر دیگر هم وابسته به مسائل افغانستان است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان در اعلامیه گفت شب 14 آگوست 84 کس از جمله 3 زخمی از افغانستان به قلمرو این کشور آسیای مرکزی گذشته با گناه مرزشکنی دستگیر شدند. در اعلامیه از کسی از جمله مارشال عبدالرشید دوستم و فرمانده و والی پیشینی بلخ عطا محمد نور هیچ اشاره نرفته است. بنا به گزارش ها آنها روز 14 آگوست در پی واژگون شدن مزار شریف مرکزی ولایت بلخ به طرف ازبکستان فرار کردند. عطا محمد نور در پیامی گفت که او و دوستم در جای امن هستند، اما از هیچ مکانی نام نبرد. وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 15 آگوست گفت پس از اندیشیدن چاره‌های بهداشتی به آنهایی که از قلمرو افغانستان گذشتند، یاری طبی رسانده با خوراک و سرپناه موقتی تامین کردند. مقامات ازبکستان گفتند حالا با جانب افغانستان درباره بازپس فرستادن شهروندانشان مذاکره دارند. در نظر است که برای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس در شهرهای بزرگ ایران محدودیت 6 روزه جاری گردد. این تصمیم در حالی است که از مقابله با موج پنجم بیماری همگیر در این کشور خبر می‌دهند. محدودیت ها از روز دوشنبه تا شنبه آینده در بازارها و سینماخانه ها، مرکزهای ورزشی و رستوران ها جاری می شود. گروهی کاری که در ایران با ضد کرونا ویروس نو مبارزه می کند از 15 آگوست تا روز جمعه سفر از یک شهر به شهر دیگر را در این کشور نیز منع کرده است. ایران روز شنبه از فوت 466 بیمار مبتلا به کرونا ویروس خبر داد. در یک شبانه روز آخر گرفتاری نزدیک به 30,000 کس در آن کشور تصدیق شده است. آمار رسمی بیانگری آن است که تاکنون در ایران بیش از 4 میلیون نفر به کرونا ویروس مبتلا شده، زیاده از 97,000 کس جان خود را از دست دادند. شماری واقعی بیماران و قربانیان را بیشتر از این می‌دانند. در همین حال شماری رسمی گرفتاران کرونا ویروس نو در تاجیکستان به بیش از 16,000 کس رسید. نمایندگان وزارت تندرستی گفتند که تنها در روز 14 آگوست بیماری 78 نفر را ثبت کردند. به اطلاع رسمی از آخرین ماه اپریل سال گذشته تا این دم 123 نفر قربانی بیماری همگیر شده، زیاده از 15,000 کس یا زیاده از 97% گرفتاران شفا یافتند. ایده به این رقم ها با شبهه می نگرند و آمار واقعی را بیشتر از این می دانند. سرچشمه ناباوری به آمار رسمی از آنجاست که وزارت تندرستی بیشتر ساکنان را به التهاب شش یا مریضی های دیگر ربط داده است. در ترکش یک ماشین نفتکش در لبنان به کمیش 20 نفر جان باختند. کمیته صلیبی سرخ روز 15 آگوست خبر داد که این مقدار جسد را از محل حادثه در ناحیه اکر بیرون آوردند. درباره زخمی شدن تقریبا 80 نفر گزارش شده. سبب حادثه تا هنوز روشن نیست. ارتش لبنان صبح 15 آگوست گفت هزاران لیتر بنزین و دیزل را از نزد کسانی یافت که قصد با نرخ گران فروختنی آن را داشتند. اقتصاد نابسامان در لبنان، کمبود منابع انرژی و برق وضعیت در این کشور را بحرانی کرده است. و لایق رجب و ورزشکار شناخته تاجیک که در مسابقه لیگ کسبی محاربه های آمیخته یا PFL الکس مارتینز را از پاراگوئه شکست داد، به دور نهایی مسابقه راه یافت. سبقت رجب و با مارتینز شام 13 آگوست در آمریکا برگزار شد. با این غلبه لایق رجب و در وزن سبک 70 کیلو به دور نهایی مسابقه PFL راه یافت و امکان پیدا کرد که برای $1,000,000 مبارزه را دوام دهد. رقابت تیر ماه امسال برگزار خواهد شد. لایق رجب 30 ساله در مسابقات با تخلص یک گوار پا شرکت میکند و 19 رقابت انجام داده، 15 دفعه دست بالا شده است و در 3 قوا آزمایی شکست خورده و یکی را با نتیجه مساوی یا برابر انجام داده است.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان شد 2-3 سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدم دا جمسی باو دیرو
اجازه ندادم اونو
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
سلام خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار بریم
www.azadi.org
در حالی که جنگجویان جنبش طالبان به دروازه های کابل رسیدند، بنابر خبرها انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان بحث می شود. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان عبدالستار میرزکوال در پیام روزی 15 آوگوست گفت انتقال آسایشته به حکومت یا اداره دوره گذریش صورت خواهد گرفت. سخنگوی طالبان هم تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. جنبش طالبان گفته است نیت ندارند با زور و جنگ به کابل وارد شوند، بلکه با جانب دیگر مذاکرات دارند که با راه آسایشته وارد شهر گردند. گروه مسلح گفته است که به جنگجویان خود دستور داده که در دروازه های پایتخت افغانستان بمانند. از 34 ولایت طالبان 28 مرکزی ولایت های افغانستان را به دست آوردند. شورشیان صبح 15 آوگوست پس از کمتر از 24 ساعت اشغال مزار شریف مرکزی ولایت بلخ، شهر کلیدی جلال آباد را بدون جنگ تصرف کرده و راه کابل را به شرق بریدند. از دست دادن جلال آباد و مزار شریف ضربه های پی هم برای پرزیدنت اشرف غنی است که روز 14 آوگوست در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم وعده داد از دستاوردهای 20 سال گذشته دست نمی‌کشد. جنگجویان روز 15 آوگوست میدان شهر مرکزی میدان وردک، 90 کیلومتری کابل و ولایت بامیان را هم بدون جنگ گرفتند. طالبان در یک اظهارات گفتند که پیشرفت‌های با صورت آنها نشان می‌دهد که از جانب مردم پذیرفته شدند. آنها عین زمان به افغانستانی‌ها و خارجیان اطمینان دادند که در امان خواهند بود. سلسله رویدادها پرزیدنت آمریکا جو بایدن را روز 14 آوگوست وادار کرد که به فرستادن 1000 سرباز دیگر به کابل اجازت بدهد. از آن پیش روز 12 آوگوست 3000 سرباز را برای بی‌خطر برآوردن شهروندان آمریکا از افغانستان فرستاده بودند. او گفت که در 20 سال جنگ آمریکا بهترین جوان‌های خود را به افغانستان فرستاد. تقریبا $1 تریلیون سرمایه گذاری کرد، بیش از 300 هزار سرباز پلیس را آموزاند و آنها را با تکنیکای معاصری نظامی مجهز گرداند. رئیس جمهوری آمریکا افسوده است باز یک سال یا پنج سال دیگر ماندن آمریکا در افغانستان هیچ معنا نخواهد داشت اگر نظامیان افغان کشور خود را حفظ کردن نمی توانند یا حفظ کردن نمی خواهند. حضور بی آخری آمریکایی ها در نزاعی کشور دیگر به گفته او پذیرفتنی نیست. قرار است که نظامیان آمریکا و همپیمان هایشان تا آخرین ماه آوگوست امسال افغانستان را پره تر کنند. آنها 20 سال قبل پس از حمله های تروریستی در آمریکا با هدف سرکوب سازمان القاعده و سرنگونی رژیم طالبان به افغانستان آمده بودند. در همین حال ده ها هزار افغانستانی از ترس بازگشت به زمان حکومتداری طالبان خانه های خود را ترک می کنند. این گروه جنگجو از سال 1996 تا 2001 افغانستان را اداره می کرد و قاعده های سخت شریعت را جاری کرده بود. بنابر آن زنان از کار و تحصیل محروم بوده، به حضور مردان خانواده حق بیرون رفتن را نداشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان گمانبران در قتل چهار عضو یک خانواده در ناحیه جیهون نگرانند که بازپرسی نزدیکانشان زیر شکنجه کارمندان میلیسا صورت گرفته است. کشتار 12 ایون در دهه ترغوک ناحیه جیهون رخ داده است. با گمان دست داشتن در حادثه محمد غیور حبیب الله و قیام الدین نصرالدینوف ساکنان جیهون بازداشت شدند. در این باره من علی شهزاریفی گزارش میدیم. با گذشت دو ماه مقامات درباره چگونه رخ دادن این حادثه هیچ معلوماتی نمیدهند. یک کارمند میلیسای ناحیه جیهون بدون ذکر نامش شکایت نزدیکان گمانبران را از شکنجه شدن به اساس خوانده تاکید کرد که جزئیات پرونده را از دادستان پرسید. شاهروخ رجب زاده دادستان ناحیه جیهون از شرح پرونده خودداری کرده افسود که نمیتواند در این باره معلومات دهد. عدالت شرمدوا همسر قیام الدین نصرالدینوف روز 9 آوگوست به رادیو آزادی گفت کارمندان میلیسا او را به بازپرسی دعوت نموده تهدید و شکنجه کردند که زیدی شوهرش حرف زند.
کرتوش دریدگی پری خون بود. من صاحب 5 فرزندم و چی تهمت قطعی مورم خیل کهیستن از با من اخیر من خیل کهیستن که مثلا تو بگرده بگی همی شوهرت همی کورا کرده گیه.
به قول خانواده گمانبران آنها با دادستانی کلی تاجیکستان شکایت بردند که به مسئله فشار و تهدیدها نسبتشان رسیدگی شود. میگویند طلب تفتیش منصفانه پرونده نزدیکانشان را دارند. حبیب‌الله و قمری مادر گمانبر دیگر محمد غیور حبیب‌الله با دلیل بد بودن وضع زندگیش نتوانست است برای حمایت حقوق فرزندش ادوکات گیرد. او گفت
شکنجه بزدن به عذاب و تورمونی وقتی که
گرفتم بردن سه روز معنش کردم، بعدی سه روز همون بگه زن شفایرود کردم، بعد پگه بگه زن شفایرود کردم که خیبیو که شویتو دگیجا بچه خیبه دیستر رو بر.
در رابطه با پرونده قتل چهار عضوی خانواده روز 4 آوگوست، رمضان رحیم‌زاده هنگام یک نشست از بازداشت دو نفر خبر داده، بدون تفصیلات بیشتر تنها گفت که آنها فقط گمانبرند، تفتیشات دوام دارد. اظهارات وزیر در حالی است که مقامات پیشتر گفته بودند که در تحقیق حادثه درماندند. بازداشت دو نفر با گمان قتل اهل دین محمد و با سه فرزندش، در حالی است که زکریا برادر مرحوم اهل دین میگوید نسبت بازداشت شده ها شکایتی نکردند و تا حال برای خانواده اشان معلوم نیست که در این جنایت کی دست دارد. جسد پدر 39 ساله با سه فرزندش را با نشانه های ظاهرا ضربه کارد و دست صبح 12 ایون در منزل زیستشان پیدا کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقید های زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بعضی از حقوقدان‌ها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد، اما مشکل را پورا حل نمی‌کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک تحقیق بخش قرغیزی رادیوی آزادی نشان داد که زنان جوانی کارگر در وبکم استودیوها مورد آزار و اذیت، تهدید و تمجوی و حتی تجاوز به ناموس قرار می گیرند. با کمی اش در دو مورد دختران خودکشی کردند. این استودیوها بخش از یک صنعت عظیم بسیار میلیارد دلاری در قرغیزستان هستند که قاعده های داخلی خود را دارند و در بعضی حالات بهره برداران آنها مقامات بلندپایه می باشند. در این باره من نیگورای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. در شهر بیشکک قرغیزستان ده‌ها وبکم استودیو فعال است. مشتری‌ها از سراسر جهان پول داده دخترانی را تماشا می‌کنند که در نوار ویدیوی حرکت‌های شهوانی می‌کنند. رادیوی آزادی با یکی از این دخترها که او را شرطاً مریم نام گذاشتند صحبت کرد. او 22 ساله است. مریم گفت ماه می سال 2018 مکتب را ختم کرده به دانشگاه رفت. دوگانه‌اش اجاره در اینستاگرام اعلانی را پیدا کرد. در اعلان گفته بودند که دخترانی خوش‌اندام را به جای کار خوب قبول می‌کنند. اول اجاره رفت. سپس به مریم گفت که باید در اینترنت با کدام آدمان مکاتبه کرد و لباس زیرش را نشان داد. اجاره به مریم گفته است که کار این زیاد نیست. برای این پول خوب می‌دهند. یکی از مردانی که چونین استودیوها را تشکیل کرده است با شرط افشا نشدن نام و شخصیتش به چند سوال رادیو آزادی پاسخ داد. این مرد شرطاً تالای نام برده می شود. وی گفت تنها در یک استودیو 30 دختر کار می کنند. از این تعداد فقط 5 نفر درآمد خوب می گیرند. تالای افزود مهم این است که دختران خوشندام به معاشگیری گذرند. برای مثال یکی از دختران خوشندام ماهانه طلب 100 هزار سوم معادل تقریبا 15 هزار سومانی کرد، ولی درآمد هفتگی استودیو از این دختر 2 هزار دلار بوده است. تالای افزود دخترهای به تجربه مثلا آنهایی که چیزی نمیفهمند بهتر هستند، با آنها یک کم پول میدهند. برای مثال 20 هزار سوم معادل تقریبا 3000 سومانی یا 40000 سوم تقریبا 6000 سومانی و راضی می شوند. مریم و اجاره هر دو از شهر بیشکک هستند و یک زمان قرضدار شدند. آنها ترسیدند که در این باره والدینشان آگاهی می یابند و به قرار آمدند که همچون پیشخدمت طربخانه کار کرده مشکلشان را حل نمایند. ولی در نهایت کار در وبکم استودیو برایشان راهی حل بهترین شد. مریم میگوید ماه اول تخمیناً 1000 دلار کار کرده است. درآمد دوگانه‌اش اجاره کم بیشتر بوده است. ماه دوم هم دوگانه‌ها پول خوب گرفتند، ولی بعد این کاردهنده پرداخت را کم کرده و به مریم و اجاره 600 دلاری داده است. با محض این جنجال شروع شده است. وقتی دوگانه‌ها با کارفرما جنگ کردند، کارفرما تهدید کرده است که ویدیوهای دوگانه‌ها را در اینترنت نشر می‌کند. چون این تهدیدها حرفی نوی نیستند، بیشتر وقت به دوگانه ها تهدید میکنند که صحنه های کاری آنها را به نزدیکان یا رو دوستانشان میفرستند. مریم میگوید مدیر استودیوی آنها آگاه کرده است که تلفن دوست پسر اجاره را در دست دارد و می تواند نوارها را به او فرستد. بعد چند مدیر چند ویدیو را به واتساپ جوان دوست پسر اجاره فرستاده است. میریم می گوید چند مدت با اجاره دیدار و گفتگو نداشت. یک روز خبر یافت که اجاره 19 ساله خود را آویخته است. میریم با پلیس مراجعه نکرد. وای از فاش شدن خود می ترسید. تا حال نزدیکان و دوستانش نمی دانند که از سری او و دوگانش چی گذشت. چونین سرگذشت ها در قرغیزستان کم نیستند. کسانی که چونین استودیو ها را تشکیل کردند نه همیشه به جوابگری جلب می شوند. رسانه های قرغیزستان از دانیل عجیف با عنوان یکی از تاسیس دهندگان چونین استودیو ها یاد می کنند. عجیف برای در خانه اش تشکیل کردن استودیوی ویدیویی حبس شد. او را برای تماجویی و تهیه و فروش مواد پرنگرافی 350 دلار جریمه کردند. پلیس قرغیزستان هر چند وقت درباره نتیجه های رید ها گزارش ها می دهند و پیوسته خبر می دهند که دختران و نواربرداران چونین استودیو ها با جریمه های سبک مجازات شدند. با اطلاع سه منبع از هم جدا و مستقل، صاحبان چونین استودیو ها تحت حمایت مقامداران بلندپایه قرغیزستان می باشند. تعالی مرده که در یکی از استودیو ها کار می کند گفت اگر در پلیس مالی یک سرپناه داشته باشی باز بهتر، چون که اگر تو تجارت رسمی نداشته باشی و پلیس مالی آن را آشکار کند با حسابی تو هر هفته از 10 تا 12 دلار می ریزد، همان زمان تفتیش می کنند. آدینای جانتای قزی نماینده وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفت ویدیو استودیو ها اساساً در شهر بیشکک فعالیت می کنند و کده همراه با ساختارهای دیگر چنین استودیو ها را آشکار می کنند. در باره این که گویا کارمندان پلیس با کار استودیو ها ربط دارند چنین معلومات تصدیق خود را نیافت. میریم قهرمان اول گزارش می گوید دو سال می شود که دیگر در وبکام استودیو ها کار نمی کند، ولی از ترس این که گذشته هایش روز روی آب می برایند تا حال اذیت می کشد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ناحیه دنگره، زادگاه پرزیدنت امامعلی رحمان و بسیار از اعضای حکومت تاجیکستان چند سال به این سو بناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنگره مقام شهر و مرکز ولایت را صاحب شود. گویا مسئله نهایی شده است، ولی کی اعلام شدنش معلوم نیست. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جمشید شریف‌زاده معاون رئیس ناحیه دنگره چند روز قبل در نشست مطبوعاتی گفت:
صد سال پیش سیدعلی ولی‌زاده هم گفته بود که دنگره یا ملک عبود می شود، لیکن سپوریش هست، مودا می شود، جوابگو هست. در حقیقت ما باور داریم که می شود.
در دنگره در مساحت 450 هکتار فرودگاهی بین المللی می سازند. فرودگاهی پیشین ناحیه کهنه شده و از کار مانده است. مسئولان دنگره می گویند چی زیر ساختاری که در ناحیه ساخته می شود مقام ولایتی را دارد.
چی انفراستراکتوری که در ناحیه دنگره شده است، چی بناهای شده است، ما بناهای ولایتی ساخته استیم. سپورش همه خیلی، هم کمیته زمین مون، هم حفظ محیط زیست، هم محافظه، هم کلینیک اینا جمهور ولایتمون بیمار هویس چیلویتیمون ولایتش دیسای در نظر است که می شود. لیکن ما شما در حضور ساعت فویز آنی گفتن نمیتونیم که کای سال
گفت جمشید شریف زاده. امام علی رحمان در یک سال تا چهار بار به دنگره سفر میکند. در هر سفر ده ها انشاءات خرد و بزرگ را باز کرده است. سال 2005 در آنجا بخش دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باز شد که در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنگره تبدیل یافت. سال 2016 دانشگاه طبی خطلان هم در اینجا تأسیس یافت. دنگره همچنین منطقه آزاد اقتصادی است که چندین کارخانه ها را فرا میگیرد. اما در حدود این ناحیه هنوز گوشه هایی هستند که مردمش از بیبرقی و بی آبی تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیو آزادی درباره زندگی مشکلی 200 آیله در دهه اتحاد ناحیه دنگره گزارش داد که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راهی هموار. کارشناسانی که وضعیت رو نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنگره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است. اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کنند که با بحث نابرابری میان ساکنان ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند. این ناحیه از سالهای سیومی عصر گذشته در هیئت ولایت سابق کلاب بود و حالا یک ناحیه ولایت خطلان است. اهالی دنگره 160 هزار نفر را تشکیل میدهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشست های خبری وزارت و اداره های تاجیکستان به پایان رسید. مقامات میگویند دوام 3 هفته درباره کارشان به روزنامه‌نگاران معلومات داده به سوال های آنها پاسخ گفتند، اما بعضی خبرنگاران با ناراضگی میگویند نشست های خبری برای مقامات تنها برای ردی گالوش که گذاشتند و مناسبت برخی از مقامداران هم چندان خوب نبود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مذهب جمعه خبرنگار آژانس اطلاعاتی از پلاس در اکثر نشست های مطبوعاتی نیم ساله شرکت کرده است. به خاطر پاسخ گرفتن به سوال های با وزیر معارف و وزیر کارهای داخلی بحث های هم داشت. خبرنگار گفت
سال در سال نشست های مطبوعاتی در تاجیکستان در نهادهای تاجیکستان مثل یک خواجه باغداری دارم است، چون که آنها با هر راه واسطه کوشش میکنند که یک علاج کرده همین نشست ها را جمع بست کنند. خیلی کوتاه، خیلی با عصبانیت، خیلی با یک مثل یک مذاق و مسخره بر این ژورنالیست مناسبت کردند.
مقامات چنین انتقادها را همیشه رد کردند. در خبر بیشتری مرکزهای مطبوعاتی که بعد برگزاری نشست‌های خبری نشر می‌شود ذکر شده است که روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ‌های مشخص گرفتند. یک مشکل دیگری که در نشست‌های اخیر مطبوعاتی مشاهده شد، مناسبت نه چندان خوبی مقامداران با روزنامه‌نگاران بود. از جمله در نشست خدمات علاقه وقت موسی بابا حاجف، خبرنگاری از پلاس درباره سرعت پس اینترنت سوال کرد.
همین مقصدی سوالات در چی است؟ برادری عزیز گوش کن، ما هم قضایه داریم، میخندید برای چی؟
استاد ما در پخش مستقیم قرار داریم، ما شما میرسونم.
در نشست های دیگر اداره ها نیز چنین طرز معاشرت با روزنامه‌نگاران مشاهده میشد. مثلا نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو به خبرنگار رادیو آزادی اجازه نداد که از یک سوال زیاد دهد.
مرحبا.
سوال خبرنگار آزادی که چرا درباره فوت چهره های شناخته از کرونا ویروس تلویزیون های دولتی گزارش ندادند، نورالدین سعید گفت درباره لایق شیرعلی مرزا تورسون‌زاده گزارش دادند. وقتی خبرنگار آزادی دوباره به رئیس کمیته تلویزیون یادرس شد که سوالش درباره فوت چهره های شناخته در هفته های اخیر است، نورالدین سعید با اشاره دست گفت که تمام بس. اجازه سوال ندادن به خبرنگاران در نشست های دیگر اداره ها نیز مشاهده شد، از جمله وقتی از جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی درباره واخورش با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی پرسیدیم. سخنگوی بانک ملی موجوده حسن و طلب کرد که سوال هایی که مربوط به شخصیت است ندهید. سخنگو همچنین از رهبریت بانک ملی خواست که به این سوال پاسخ ندهد، ولی بعد پای فشاری خبرنگاران معاون اول رئیس بانک ملی با آن پاسخ داد. سوال خبرنگار آزادی به آن خاطر بود که اخیراً OCCRP نورعلیف را به آن متهم کرد که در مسئله زوران خریدن سهمی های تشکیلات ایمان با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی کمک کرده است. معاون اول رئیس بانک ملی ضمن نشست خبری این واخوری را رد کرد. پاسخ ندادن به سوال‌ها مشکل یگانه نیست. روزنامه‌نگاران از رفتار برخی همکسبان خود هم انتقاد می‌کنند که بدون آمادگی به نشست خبری می‌روند. مذهب جمعه خبرنگاری از پلاس می‌گوید برخی روزنامه‌نگاران بدون آمادگی به نشست‌های مطبوعاتی می‌روند و یا مسئله‌های شخصی‌شان را می‌بردارند، حالان که به گفته مذهب جمعه
ژورنالیست‌هایی که در اون نشست می‌روند باید و طوری مشخص سوال پیشنهاد کنند، نه مثل بعضی بزرگان و خسته یک ساعت نصیحت کنند و سه ساعت دیگر درباره مشکلات شخصیشون پاسخ بدهند. یعنی باید به طور مشخص سوال میگوید و جانب مقام رهبریت مقامات بعد پاسخی
یک مشکل دیگری که امسال هم در نشست ها تکرار شد خواندن پرس ریلیز یا همان ورقه مطبوعاتی بود که قبل از آغاز نشست به خبرنگاران تقسیم می شد. خبرنگاران نمی فهمیدند که چرا باید حجاب حجاب نگاه کنند که کی وزیر خواندن حسابات را تمام می کند. از جمله در نشست وزارت کارهای خارجه وزیر نیم ساعت ورقه مطبوعاتی خواند و در نهایت تنها چهار خبرنگار امکان یافتند سوال دهند، چون سراج الدین مهر الدین به خاطر یک واخوری دیگر در نزد پرزیدنت مجبور شد نشست خبری را جمع بس کند. مسئله دیگری که در نشست‌های خبری امسال مشاهده می‌شد پاسخ‌های ضد و نقیض مقامداران بود. برای نمونه رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی در حضور نمایندگان وسایط اخباری عامه بنیاد پناهگاه برای گریزه‌های افغان را در ناحیه جیهان رد کرد، در حالی که هفته گذشته عبدالحفیظ عادی‌نژاد رئیس ناحیه جیهان از بنیاد پناهگاه برای گریزه‌ها خبر داده بود. نمونه دیگری پاسخ‌های به هم مخالف در نشست وزارت مالیه صدا داد، در حالی که فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه گفت به صورت حساب ضرردیدگان مناقشه مرزی مبلغ کم وارد شده است. معاون اولش جمشید کریمزاده گفت به صورت حساب عموماً و مبلغ وارد نشده است. بعد نشر این پاسخ‌های زد و نقض، دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه با پخش اطلاعیه گفت منظور معاون وزیر وارد شدن مبلغ از سازمان‌های جهانی بود. در منطقه ها هم وضعیت چندان از مرکز فرق نمی‌کرد. مناسبات خوب نداشتن یا فرار از پاسخ گاه‌ها باعث بحث‌های تند خبرنگاران با رئیسان ناحیه‌ها شد. از جمله وقتی خبرنگاران از حسابات خواندن لطفیه شریف‌زاده رئیس ناحیه مومن‌آباد انتقاد کردند، او قاعده همین است گفته خواندن حساباتش را دوام داد. شریف زاده دلیل می آورد که قاعده خواندن حسابات را در نزد خبرنگاران اجاره نکرده است. یا در نشست خبری حکومت ناحیه خاولین رئیس ناحیه مهتدی مجیدی تست به ساعتش نگاه میکرد و وقت تمام شد گفته از جایش خیست. رئیس ناحیه بعدی برخواستن به میزی در نزدش بوده با انگوش میزد که وقت تمام شد و سوال های باقی مانده را خطی پیشنهاد کنید، اما خبرنگاران از رئیس طلب کردند که دوباره بنشیند و به سوال ها جواب دهد. رئیس ناحیه خاولین هم مجبور شد به سوال های باقی مانده پاسخ دهد.
بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم برای مردم
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
سپردنش آسان اما میزانی اندازگران. انداز سپرندگان در تاجیکستان از امکانات آنلاینی استقبال میکنند اما اندازها را گران میگویند. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان توصیه داد برای کارخانه های قرضداری خود از خارجه رئیس جستجو و تعیین کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
نتریوس های تاجیکستان موظف شدند که من بعد از عملیات مال ملکی با مبلغ بیش از 105 هزار سومانی مقامات دخلدار را آگاه کنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره نتریات دولتی را قبول کرد که گفته می شود علیه پولشویی روانه گردیده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی تغییرات اطلاع داد که نتریوس ها وظیفه‌دار گردیدند. از عملیات نتری علی با مبلغ بیش از 1750 نشان دهنده برای حساب ها و مقامات خبر دهند. یک نشان دهنده برای حساب ها از اول سال روان معادل 60 تومانی می باشد. اینچنین نتریوس ها باید از عملیات با اموال غیر منقول و کاغذ های قیمتناک که مبلغشان بیش از 12500 نشان دهنده برای حساب ها می باشد مقامات را آگاه نمایند. وزیر عدلیه تاجیکستان می گوید این اقدام امکان می دهد که با پولشویی در کشور یا خود قانونی گردانی مبلغی که با راه جنایت به دست آورده شده است مبارزه برده شود. آژانس آمار تاجیکستان از افزایش صادرات پخته و برق در 3 ماه نخست امسال خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، صادرات برق تاجیکستان در 3 ماه نخست امسال 9 میلیون 700 هزار دلار ارزآوری داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش نزدیک به 3 میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین در این مدت از تاجیکستان 52 میلیون 600 هزار دلار پخته صادر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 2020 نزدیک به 16 میلیون دلار بیشتر است. با این حال کارشناسان از اینکه 75% نخ پخته تاجیکستان به شکل خام به خارج صادر می شود ابراز نگرانی می کنند، زیرا این کشور لباس تولید شده از پخته صادراتی خود را 3 برابر گران تر وارد می کند. با وجود اصرار مقامات رسمی تاجیکستان درباره ضرورت کارکرد پخته در داخل کشور و کاهش فروش اشیاء خام در 20 سال اخیر هیچ تغییری به نظر نرسیده است. بعد طلب آژانس اویاسیون گرجنی تاجیکستان 4 شرکت هوایی روسی نرخ بلیط پروازهای چارتری از تاجیکستان را حدود 50% ارزان کردند، ولی نرخ کنونی هم که حدود 8.5 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد طلبگاران سفر به روسیه را قانع نمی‌کند. آنها می‌گویند این نرخ نسبت دوره پیش از خروج کووید-19 دو برابر بلندتر بوده، آنها توانی خریداری بلیط‌ها را ندارند. مشکل دیگر نبود بلیط با خط‌سیرهای هفته‌های نزدیک می‌باشد، چون بلیط فروشی‌ها می‌گویند که بلیط‌ها برای 2 ماه نزدیک پر فروخته شدند. از 14 اپریل مقامات روس اجازه دادند که شهروندان تاجیکستان طریق کشورهای سیوم به روسیه سفر کنند. عین زمان سفارت روسیه در دوشنبه تاکید میکند که مسافران باید پیش از سفر به روسیه توسط کشورهای سیوم طلبات سنیتری و ماموری سفر این کشورها را آموزند. و پرزیدنت قرقیزستان صادق جابروف بار دیگر از ایده باز کردن مرکزهای بازی در ولایت استقلال آن کشور جانبداری کرد. او حالا تصمیم دارد باز کردن قمارخانه ها را در مرکزهای ماموری ولایت ها و شهر بیشکک قرقیزستان هم پیشنهاد کند. قمارخانه یا کازینوها تنها برای خارجی ها باز کرده شوند. اظهار داشت جابروف روز 26 اپریل در صحبت با تلویزیون پیرامیده. در قرقیزستان فعالیت قمارخانه ها از 1 ژانویه سال 2012 و از مرکزهای بوک میکری سال 2015 رحمان کرده شده است. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 21 اپریل امسال با قبول قانون اجازه دادند که در حدود ولایت استقلال آن کشور قمارخانه ها فعالیت کنند. وکیلان بکتیبک تورسوبکوف و دوستانبک جومبکوف پیشنهاد دارند که در مساحت 1012 هکتار زمین در نزدیکی فرودگاه ولایت استقلال چند مهمانخانه و قمارخانه ساخته شود. در لایحه قانون آمده که قمارخانه ها تنها در منطقه مذکور فعالیت کرده شهروندان قرقیزستان اجازه وارد شدن به آنها را نخواهند داشت.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حدود 40% کل اندازپرندگان در تاجیکستان به اصول آنلاینی پرداخت مالیات رو آوردند. با اطلاع کمیته انداز بیش از 140 هزار اندازپرنده ها با اصول الکترونی و یا اینترنت اعلامیه های انداز خود را می سپردند. شماره عمومی اندازپرندگان به معلومات سال 2020 در تاجیکستان 326 هزار نفر بوده است. قبلا صاحبکاران، مسئولان شرکت ها و یا سازمان ها برای سپردن اعلامیه ها هر ماه به اداره انداز می رفتند و ساعت ها منتظر می ماندند تا ناظری انداز این سند آنها را قبول کند و بر اساس آن پول انداز را بدهند. در کمیته انداز تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفتند عین زمان کمیته برای ساکنان 56 نوعی خدمت رسانی های آنلاین را فراهم کرده است. با این ترتیب در تاجیکستان ساکنان شروع از ثبت نام فعالیت صاحبکاری، گرفتن پتنت و شهادت نامه، حساب و پرداخت اندازها، فهمیدن حجم قرض انداز و ترتیب دادن سند مقایسوی را می توانند آنلاینی انجام دهند. تاجیکستان در حال با اصلاحات شیوه ستانیدن انداز دست زد که سازمان‌های بین‌المللی مالی با تکرار به جمهوری چنین توصیه می‌دادند و برای راه‌اندازی اصلاحات در این جاده مبلغ‌های هنگفته هم جدا کردند. از جمله بانک جهانی سر از سال 2013 در تاجیکستان برنامه بهتر کردن مدیریت انداز ستانی در تاجیکستان را روی دست گرفت و برای جاری کردن چنین اصلاحات به کشور 18 میلیون دلار گرانت و یا کمک بلاعوض تقدیم نمود. صاحبکاران و محاسبان که معمولاً با کار سپردن انداز سر و کار دارند میگویند فراهم شدن واسطه های آنلاینی در سپردن انداز و هر گونه سند و حسابات و اعلامیه به مقامات انداز در قیاس با اصول قبلی راحت تر است و وقت کمتر میگیرد. مهمتر از این، به گفته انداز سپردگان، امکانات آنلاینی ضرورت رفتن به اداره انداز و احتمال کروپسیا و یا رشوت ستانی را کمتر میکند. اما با تاکید آنها سرباری اندازها برای صاحبکاران و شرکت ها خیلی گران باقی مانده است. حمید سمیف مصاحبی سابقه دار که برای یک چند صاحبکار و شرکت ها برای سپردن مالیات خدمت می رساند می گوید با فرق از سالهای پیشین امکانات آنلاینی پرداخت انداز را آسان تر کرده است، اما با گفته او میزان انداز هنوز برای اکثر صاحبکاران و شرکت ها وزنینی می کند. با گفته سمیف به طور آنلاینی سپردن انداز باز هم انداز سپرنده را از تفتیش و جریمه ها امین نمی دارد. او افزود
خودتای نیاه کرده یکم کمبری رستم نظری کمبری اصلانی جان کنم نمیستم خیلی کم نیستم بودی یا که از اینجا معلومه پیدا میشه اما تو کم انداز خورده بیشن پس میخواد بنایشن مکتوب نکن نیست کنم مکتوب نکن تلفن نکن سایتر اونه میگیره مکتوب باید در مهلک 10 روز جواب بردن تو این بروس و بروس من روزی یا روزی نیستم بسیاری سایتر رو دیر نگیرم بعد من نفهمم چی نیستگی اخوص دارد ندارد و یا اخوص به اخوص نویستن در اطرای شکلی پایستان نمیلکن در پایستان به ایدار سرم نگاید و یک سر اطلاف نهد.
با تاکید این محاسبی سابقه دار مشکل اساسی در آن است که نقشه جمع آوری انداز خیلی کلان است و ناظران انداز را از بالا فشار می آورند که با هر راه باشد پلان را اجرا کنند. این است که به گفته او ناظران حد اکثر تلاش میکنند کمبودی یافته انداز سپرنده را جریمه اندازند و یا در غیر صورت مجبور میکنند انداز چند ماه آینده را پیشکی سپرند تا نقشه درآمدی بودجه اجرا شود. نظام اندازبندی تاجیکستان بنابر سرباری گرانش روی صاحبکاران بارها مورد انتقادی بعضی از سازمانهای بین‌المللی گردیده است. اخیراً محققان دانشگاه تولین در ایالات متحده آمریکا در پی یک تحقیقات به نتیجه رسیدند که سیاست بودجه و انداز تاجیکستان باعث به افزایش میزان فقر و کم‌بضاعتی و نابرابری میان قشرهای اهالی می‌شود. با گفته محققان اندازها در تاجیکستان برای خانواده‌های کم‌بضاعت سنگینی می‌کند، اما قشر دارای اهالی برعکس برابر با ثروت و سرمایه‌اش انداز نمی‌سپارد، در حالی که با تاکید اقتصاددان‌ها سیاست درست اندازبندی باید برعکس سطح فقر و نابرابری را میان قشرهای جامعه کمتر کند. مقامات در تاجیکستان میگویند حالا طرح نوی کدکس انداز را آماده کردند که به باور آنها کار تاجران و ساکنان را آسان میکند. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان 3 بار کدکس انداز را عوض کرد، اما به گفته اقتصاددانها هیچ یکی از این قانونها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآورد. کدکس اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری های گرانش هدف تنقید صاحبکاران گشته سال از سال ضرورت اصلاح آن را با میان میارد.
شنوندگان گرامی، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه میدهیم. بانک آسیای رشد پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2021 5% و سال 2022 5.5% خواهد شد. بانک در گزارش تازه خود شرح رشد آسیا 2021 گفته است انتظار می‌رود رشد اقتصاد تاجیکستان سال 2021 تا حد برقرار شود. اما گفته می شود رشد اقتصاد از چند عامل از جمله بیکار شدن محدودیت های پاندمی در کشورهای شریک تاجیکستان که باعث برقرار شدن حجم انتقال های پولی می شود وابسته است. رشد اقتصاد تاجیکستان تا شروع همگیری کووید 19 موافق آمار رسمی 7.5% بود و سال 2020 بنابر تاثیر پاندمی سرعت رشد تا 4.5% پایین آمد. شانی کمپبل رهبری دفتر بانک آسیای رشد در یک اظهارات روز 28 اپریل گفت بسیار چیز از سرعت معرکه واکسینا گذرانی و پر برقرار شدن پروازهای منتظم با کشورهای شریک تاجیکستان وابسته است. بهتر کردن ثمرناکی کار کارخانه‌های عظیم دولتی همچنان میتواند عامل استوار شدن بخش مالیه تاجیکستان شود. اشاره کمپبل به ثمرناکی کار کارخانه‌های دولتی در حال است که قرض کارخانه‌های عظیم دولتی در تاجیکستان به حالت ینوری سال 2020 به 88.3 میلیارد سومانی معادل 7.8 میلیارد دلار رسیده است. بنابر حساباتی آژانسی آمار 25.5% و یا 4.1 کارخانه های دولتی تاجیکستان زیان آورند و بجای فایده سال از سال زیانی مالی به بار می آورند. از کارخانه های عظیم دولتی که هر سال قرضشان می افزاید شرکت برق تاجیک، تاجیک ایر، تاجیک تلکام، راه آهن، فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نام برده می شود. در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود در تاجیکستان عین زمان بیش از 1000 کارخانه دولتی ارزی وجود دارد که برخی از آنها 10 ساله‌ها این جانب ضرر می‌آورند و خوف پرداخت ناپذیری بازنگشتن قرض‌ها را بیشتر می‌کند. از این رو بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که مدیران ارشد شرکت‌ها بر اساس اصول شایسته‌سالاری از جمله از خارج کشور انتخاب شوند. جاری نمودن اصول اداره‌کنی کارپراتیوی نیز از راه‌های بیرون کشیدن شرکت‌های دولتی از بحران قرضی عنوان می‌شود. پیشبینی خوشبینانه بانک آسیای رشد در مورد رشد اقتصاد تاجیکستان در حال است که تا آغاز پاندمی رشد کشور به 7.5% می‌رسید. در حالت عملی شدن پیشبینی بانک آسیای رشد هم اقتصاد تاجیکستان نظر تا به آغاز پاندمی رشد کمتر خواهد داشت. شنوندگان عزیز، وقتی به برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی جدا شده اینجا به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
عاشق من ندارید رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، بی دست عاشق من ندارید رهایی. بیا سنم
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های 32 تابستانه المپی در شهر توکیو ژاپن 8 آوگوست به انجام رسیدند. در این المپیادا که 23 ایول شروع شده بود، بیش از 11,000 ورزشکار از 204 کشور و اینچنین دسته پناهندگان شرکت کرده، در 33 رشته ورزش برای 339 مجموعه مدال‌ها مبارزه بردند. از روی نتیجه‌گیری مسابقات در این المپیادا، ورزشکاران 93 کشور مدال به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 65 کشور با مدال‌های طلا سرفراز شدند. در المپیادای توکیو از روی حساب عمومی مدال‌ها و هم با در نظر داشت صفات آنها، منتخب ایالات متحده آمریکا مقام اول را از آن خود کرد. ورزشکاران آمریکا 113 مدال از آن جمله 39 نشان طلا گرفتند. مقام دوم را منتخب چین با کسب 88 مدال از جمله 38 نشان طلا صاحب شد. منتخب ژاپن با کسب 58 مدال که 27 تاش طلا است در مقام سوم قرار گرفت. به دهگانه اول اینچنین بریتانیا، روسیه، استرالیا، نیدرلند، فرانسه، آلمان و ایتالیا داخل شدند. از کشورهای شوروی سابق بجز از روسیه، ورزشکاران ازبکستان، گرجستان، اوکراین، بلاروس، استونیا، لاتویا، آذربایجان، ارمنستان، قرغیزستان، لیتوا، ترکمنستان، قزاقستان و مولدوا با مدال‌های المپیادای توکیو سرفراز شدند. ولی ورزشکاران تاجیکستان در این بازی ها نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی تنها تاجیکستان به مدال ماند. همه 10 ورزشکاری تاجیک، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهوروف، هر سه آید به باکس، سامان محمد بیک و اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپیریان، تیمور رحیموف، هر چهار آید به جودا، آناستاسیا تیورینا، علیمجان ایشانوف، هر دو آید به شناوری و ایلدار احمدیف آید به ورزش سبک در المپیادای توکیو ناکام شدند. دوستان عزیز، صحبت میزگیردی رادیوی آزادی با نتیجه های اشتراک ورزشکاران تاجیک در المپیادای توکیو بخشیده می شود. با همین مقصد ما به استودیو متخصصان ورزیده رو دعوت کردیم که حالا اونها رو به شما معرفی میکنم. علی محمد میرزویف، سابقه‌دار ورزش، نرگس نبیوا، سابقه‌دار ورزش و محمود عبداللهیف، کارشناس ساحه. ضمناً پیش از آغاز المپیادای توکیو یک صحبت داشتیم با محترم عبداللهیف و اون کس پیشگویی کردند که پیشگوییشان درباره نتیجه های ورزشکاران تاجیک در المپیادای توکیو درست برآمد. و خوب می بود که حالا صحبت رو از شما شروع کنیم. سبب ناکامی ورزشکاران تاجیک در المپیادای توکیو از روی نظر شما چی هست؟
عامل های به دست آوردن دستاوردهای المپیکیون تاجیک در دوره استقلالیت، این یعنی که سبب اساسی این بود که اونها در فهرستی بهترین ورزشگران یعنی قرار داشتند و برخی از ورزشگران در چمپیونات جهان قبل از المپیادا که با نفوذترین مسابقه دیگر چمپیونات جهان است، در آنجا اونها نتایج خوب به دست آورده بودند. از این خاطر اونها توانستند که در همون چمپیونات جهان در بازی های المپی نتایج نظررس به دست آورند. من باید یادآور شوم که رسول باقیف قبل از بازی های المپیک شهر پکن در دولت برزیل سال 2007 در چمپیونات جهان مقام سوم را کسب کرد. همچنین یوسف عبدالسلام در شهر بوکو نیز همان سال 2007 با نتیجه آنکه نظر است صاحب مدال نقره گردیده بود و همان نتیجه را تکرار در بازی های المپیک کرد و می توان گفت که موضوع چوری من نیز همین نتیجه ها را به دست آورد. دلشاد نظرف قبل در بازی های المپی در چمپیونات جهان مقام دوم را کسب کرد. از این خاطر از نگاه ما و از نگاه متخصصان ورزش در اون بود که همه به همین چهره های ورزشگرانی که توجیه که در مسابقه ها قبلا که نتیجه داشتن امیدوار داشتن. لکن 10 نفر ورزشگری که ما در اینجا قید کردیم در بازی های المپی توکیو 2020 با ما معلوم است که نتیجه ها داشتن فقط در سطح مسابقات قهرمانی آسیا. ما میتونیم هم کمرون شاه استوپریون در رشته جودو قید کنیم، بهادر عثمان رو نیز در این مسابقات، بعدن تیمور رحیموف نیز نتیجه خوب داشت. لکن در مسابقات جهانی در همین 5 سال اخیر اونها یکون نتیجه ندادن و در فهرستی همون بهترین ورزشگران قریب که بگیریم که از 15 بالا بودن. از این خاطر به همه ما معلوم است که خود ما شاهد اون گردیم که در بازی های المپی چقدر زحمت و محنت و چقدر ورزشگرانی که ناکام شدن حتی که در فهرستای بالا قرار گرفته بودن. از این خاطر من امیلی یکم رو در اون میبینم که باید که ما همین ورزشگرانی تاجیک باید که دستاوردهای نظارت رو در چمپیونات جهان باید به دست میوردن.
تشکر خانم نبیه. و ما میدانیم که شما سال 2004 در بازی های المپی به حیث ورزشکار در رشته کمانوری اشتراک کردید و همچنین سالیان زیاد در ساحه ورزش رهبر بودید و همچنین در یک از المپیاده ها رهبری دسته المپیکیانی تاجیک بودید. از نگاه شما نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در المپیاد توکیو چگونه است و چگونه بها گذاری میکنید؟
مدال المپی طول یک سال یا دو سال به دست نمی آید. همه متخصصان سوها می دونند که برای آماده کردن یا به دست آوردن مدال المپی سالها در مرکزهای گویم که آمادگی المپی ورزشگر پورا قرار دارد. حتی در یخل دولت ها اکثریت دولت ها اونها در همونجا درس می خونند که از مکتب خودشون دور نباشند، از فنهایی که اونها باید البته خوندن توانند، حتی در همین مرکزهای المپی آمادگی المپی اونها درس می خونند و ماها سالها در اونجا قرار دارند و شرایط خوبی کسبی گویم دارند. فکر می کنم که با ورزشگرای ما اگر ما همین شرایط ها رو مهیا می کردیم قبل از المپیادای توکیو، بازی المپی ریو ده ژانیرو، بازی المپی لندن، شاید که نتیجه های بلند ورزشی در باره مدال ها گپ نمیزنم، شاید که نتیجه های بلند ورزشی زیادتر میشد.
تشکر محترم علی محمد مرزایف که شما سالیانی دراز به این ساحه رهبری کرده اید و بگویید که برای رشد منبعده ورزشی کسبی و برای اون که ورزشکاران ما در المپیاده های آینده موفق شوند چی کارها رو باید به ثبوت رسوند؟
بسیار مخلصی کردیم، ما دلمون میسوزه، ما برای در این سوا 52 سال کار کردیم. من اکه فکر میکنم که همین برامده که حاضر کردن بچه های ما اینا باید یک برنامه مخصوص کنن، کمیته جوانان ورزش، کمیته ملی المپی با فدراسیون مسئله کرده برنامه مخصوص کنن که همش مبلغ زوری شود. به دستگیری حکومت یا سرپرست یگون ورزشگر، یگون مربی نتیجه بلند نمیرسد. برای که ما این مکتب گذاشتیم و برنامه مخصوص کردن دکاری، مبلغ زوری کردن دکاری، انا بعد از ورزشگرها طلب کنن که با نتیجه بتیان. من امیر را میخوام.
تشکر زیاد. مرحمت.
اگر خوب میشد که امروز همین کمیته را باید که کمیته تربیت جسمانی و ورزش را در علاهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمامی متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند، متخصصانی که در ساحه ورزش باید که عنوان داشته باشند که در این ساحه کار کنند، به قدر مربی و ورزشگر باید که رسید و همچنین باید که ما باید که جلب کنیم متخصصان ورزش. اگر که نرسد امروز درست تجربه دیگر دولت رو بگیریم که مربی های با تجربه رو برای دسته منتخب دعوت کنیم و همچنین باید که یک دسته در یک مرکز آمادگی دسته های منتخب المپیک باید که در تاجیکستان باید که فعالیت داشته باشد و فکر میکنم که امروز یک چیز دیگر قیل کردنی هستم که خودی همین ورزش باید که اینم نگه علم هست منو باید ندیده نگیریم و من فکر میکنم که برای پیشرفت همین سوهای ورزش باید که ما در محله ها یعنی که در ویلایت ها اقلا یک مکتب اینترنت های ورزشی بسازیم که در اونجا از همونجا شروع شود ورزش تو با ورزش های کسبی یعنی برسن. این هم یک برای رشد ورزش یک تکانی خوب میدید.
نرگس مرحمت.
در اینجا عیبی ورزشگر نیست، او سطحش همین قدر هست. ما باید امروز این خورسندی آور است که آنها در سطح جهانی لیسنزی رو به خودشون به دست آوردن. بسیار دولت‌های با قدرت هست که حتی در رشته جدا آنها لیسنزی رو به دست نآوردن، لیکن مبلغ های بسیار صرف کردن، متخصصی بسیار آنها با این برای آمادگی به المپیاد آنها جلب کردن. ما امروز به متخصصان کار میکنیم، با عزت نفس یگان نفر رسیدنی نیستم، لیکن هستن ورزشگر یا مربیانی که سطح عالی دارن، سطح جهانی دارن و فکر میکنم که برای بدست آوردن مدال های المپی این از همه بالاترین است. ما باید متخصصان رو از خارج کشور جلب نماییم. تجربه دیگر دولت ها با ما امروز نشون می دهد که ما هم از همین چیز استفاده بریم.
بله، تشکر زیاد. از این صحبت میزی گیرد با خلاصه آمدیم که برای در آینده رشد یافتن ورزش کسبی و با موفقیت برآمد کردن ورزشگران تاجیک در سطح جهانی تا بازی های المپی چند کارهای اساسی را باید به ثبوت رساند. اولا ساختار را باید تغییر داد، یعنی کمیته علاهیده ورزش شود یا کمیته اجانسی یا وزارت، این به مثل دیگر کشورها. بعدن به خلاصه آمدیم که یکی از چیزهای اساسی در تاجیکستان نمی رسد، هرچند ما سالهای آخر ببینیم که چقدر انشاءاتهای بزرگی ورزشی سطح بین المللی بنیاد یافتند. یک مرکز آمادگی المپیک آنجا به غیر از انشاءات های ورزشی جای خواب، جای غذاخوری و دیگر ها باشد. مبلغ گذاری با ورزشکاران به سوهای ورزش نکفایه است، سرپرستان خیلی کم هستند و میدونیم که بودجه حکومت چی خیلی است و حالا نمیتوانند که برای ورزش مثال به مثل کشورهایی که برای یک ورزشگر از 1 میلیون تا 4 میلیون دلار صرف میکند که این صاحبی مدالی المپی گردد. ولی در ما اقلا در یک 4 ساله در یک سیکل تا 200,000 باید صرف کرد که بعد مدالی المپی به دست بیاری. اینچنین سبب دیگر این کادرها رو گفتیم و سوها باید که متخصصانی ورزیده پر تجربه رهبری کنند و از همه اساسی ورزشگر است که گرگی او همه هستند. ورزشگر باید که شکمش سیر باشد، درباره آیلهش فکر نکند، یعنی مبلغ با او بدهند که آیلهش رو تامین کند. ورزشگر باید در مشقهای دست جمعی اشتراک کند و از همه باز اساسیش در یک سال نکم از 10-12 مسابقات بین المللی. بعد از آن ما می توانیم که از ورزشگر در مسابقات جهانی تا المپیاد مدال انتظار شویم. در همین جا صحبت میزی گیرد با شما مهمانان ارجمند به انجام می رسد. تشکر که شما تکلیف ما را قبول کردید و آمدید، فکرهای خود را بیان کردید و برای اشتراکتان مهمانان عزیز از شما سپاسگزارم و برایتان سلامتی و براری کار آرزومندم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شکرانه یابد شکرانه ای خاکت، شکرانه ای آزادی و آبادیت ای سرزمینی، ای سرزمینی بهترین چون باقی جنت نازنین، ای کشورم تاجی سرم، ای کشورم بالو پرم. شکرانه 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 شکرانه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز، بخش خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیتا برنامه را با رویدادهای اخیر در افغانستان آغاز می کنم. جنگجویان گروه طالبان روز 15 آگوست به پایتخت افغانستان، یگانه منطقه عمده زیر نظارت حکومت رسیده، ولی گفتند که آن را با زور نخواهند گرفت. عین زمان خبر داده می شد که منصبداران بلندپایه راه های انتقالی صلح‌آمیز قدرت را بحث دارند. اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی افغانستان عبدالستار میرزکوال در یک پیام ویدئویی روز 15 آگوست گفت که انتقال آسایش به اداره دوره گزارش یا که دوره گذار صورت خواهد گرفت. یک منصبدار افغان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مذاکره کننده های طالبان نیز برای گفتگو درباره انتقال قدرت به کاخ ریاست جمهوری افغانستان رفتند. این مقام که از ترس انتقام از افشای نامش خودداری کرد گفت هدف به طور آسایشته سپردن حکومت به گروه طالبان است. سخنگوی طالبان به رادیو آزادی تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد، ولی تفصیلات نداد. طالبان تاکنون اکثر منطقه های افغانستان از جمله شهرهای بزرگ و کلیدی را به مانند مزار شریف و جلال آباد تصرف کردند. تفصیلات دیگر را در ادامه برنامه میشنوید. یک خبر دیگر هم وابسته به مسائل افغانستان است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان در اعلامیه گفت شب 14 آگوست 84 کس از جمله 3 زخمی از افغانستان به قلمرو این کشور آسیای مرکزی گذشته با گناه مرزشکنی دستگیر شدند. در اعلامیه از کسی از جمله مارشال عبدالرشید دوستم و فرمانده و والی پیشنی بلخ عطا محمدی نور هیچ اشاره نرفته است. بنا به گزارش ها آنها روز 14 آگوست در پی واژگون شدن مزار شریف مرکزی ولایت بلخ به طرف ازبکستان فرار کردند. عطا محمدی نور در پیامی گفت که او و دوستم در جای امن هستند، اما از هیچ مکانی نام نبرد. وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 15 آگوست گفت پس از اندیشیدن چاره‌های بهداشتی به آنهایی که از قلمرو افغانستان گذشتند، یاری طبی رسانده با خوراک و سرپناه موقتی تامین کردند. مقامات ازبکستان گفتند حالا با جانب افغانستان درباره بازپس فرستادن شهروندانشان مذاکره دارند. در نظر است که برای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس در شهرهای بزرگ ایران محدودیت 6 روزه جاری گردد. این تصمیم در حالی است که از مقابله با موج پنجم بیماری همگیر در این کشور خبر می‌دهند. محدودیت ها از روز دوشنبه تا شنبه آینده در بازارها و سینماخانه ها، مرکزهای ورزشی و رستوران ها جاری می‌شود. گروهی کاری که در ایران با ضد کرونا ویروس نو مبارزه می‌کند از 15 آگوست تا روز جمعه سفر از یک شهر به شهر دیگر را در این کشور نیز منع کرده است. ایران روز شنبه از فوت 466 بیمار مبتلا به کرونا ویروس خبر داد. در یک شبانه روز آخر گرفتاری نزدیک به 30,000 کس در آن کشور تصدیق شده است. آمار رسمی بیانگری آن است که تاکنون در ایران بیش از 4 میلیون نفر به کرونا ویروس مبتلا شده، زیاده از 97,000 کس جان خود را از دست دادند. شماری واقعی بیماران و قربانیان را بیشتر از این می‌دانند. در همین حال شماری رسمی گرفتاران کرونا ویروس نو در تاجیکستان به بیش از 16,000 کس رسید. نمایندگان وزارت تندرستی گفتند که تنها در روز 14 آگوست بیماری 78 نفر را ثبت کردند. به اطلاع رسمی از آخرین ماه اپریل سال گذشته تا این دم 123 نفر قربانی بیماری همگیر شده، زیاده از 15,000 کس یا زیاده از 97% گرفتاران شفا یافتند. ایده به این رقم ها با شبهه می نگرند و آمار واقعی را بیشتر از این می دانند. سرچشمه ناباوری به آمار رسمی از آنجاست که وزارت تندرستی بیشتر فوت ساکنان را به التهاب شوش یا مریضی های دیگر ربط داده است. در ترکش یک ماشین نفتکش در لبنان به کمیش 20 نفر جان باختند. کمیته صلیب سرخ روز 15 آگوست خبر داد که این مقدار جسد را از محل حادثه در ناحیه اکر بیرون آوردند. درباره زخمی شدن تقریبا 80 نفر گزارش شده، سبب حادثه تا هنوز روشن نیست. ارتش لبنان صبح 15 آگوست گفت هزاران لیتر بنزین و دیزل را از نزد کسانی یافت که قصد با نرخ گران فروختن آن را داشتند. اقتصاد نابسامان در لبنان، کمبود منابع انرژی و برق، وضعیت در این کشور را بحرانی کرده است. و لایق رجب و ورزشکری شناخته تاجیک در مسابقه لیگ کسبی محاربه های آمیخته یا PFL الکس مارتینس را از پاراگوئه شکست داد، به دور نهایی مسابقه راه یافت. سبقت رجب و با مارتینس شام 13 آگوست در آمریکا برگزار شد. با این غلبه لایق رجب و در وزن سبک 70 کیلو به دور نهایی مسابقه PFL راه یافت و امکان پیدا کرد که برای $1,000,000 مبارزه را دوام دهد. رقابت تیر ماه امسال برگزار خواهد شد. لایق رجب و 30 ساله در مسابقات با تخلص یگوار پا شرکت میکند و 19 رقابت انجام داده، 15 دفعه دست بالا شده است و در 3 قوه آزمایی شکست خورده و یکی را با نتیجه مساوی یا برابر انجام داده است.
خرج این ساخت که من بخواهی خیلی ارزان کرد، به 3 سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب دمده جمعه با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. رفت
www.azadi.org. در حالی که جنگجویان جنبش طالبان به دروازه های کابل رسیدند، بنا به خبرها انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان بحث می شود. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان عبدالستار میرزکوال در پیام روزی 15 آگوست گفت انتقال آسایشته به حکومت یا اداره دوره گذریش صورت خواهد گرفت. سخنگوی طالبان هم تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. جنبش طالبان گفته است نیت ندارند با زور و جنگ به کابل وارد شوند، بلکه با جانب دیگر مذاکرات دارند که با راه آسایشته وارد شهر گردند. گروه مسلح گفته است که به جنگجویان خود دستور داده که در دروازه های پایتخت افغانستان بمانند. از 34 ولایت طالبان 28 مرکزی ولایت های افغانستان را به دست آوردند. شورشیان صبح 15 آگوست پس از کمتر از 24 ساعت اشغال مزار شریف، مرکزی ولایت بلخ، شهر کلیدی جلال آباد را بدون جنگ تصرف کرده و راه کابل را به شرق ریدند. از دست دادن جلال آباد و مزار شریف ضربه های پی هم برای پرزیدنت اشرف غنی است که روز 14 آگوست در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم وعده داد از دستاورد های 20 سال گذشته دست نمی کشد. جنگجویان روز 15 آگوست میدان شهر مرکزی میدان وردک، 90 کیلومتری کابل و ولایت بامیان را هم بدون جنگ گرفتند. طالبان در یک اظهارات گفتند که پیشرفت‌های با صورت آنها نشان می‌دهد که از جانب مردم پذیرفته شدند. آنها عین زمان به افغانستانی‌ها و خارجیان اطمینان دادند که در امان خواهند بود. سلسله رویدادها پرزیدنت آمریکا جو بایدن را روز 14 آگوست وادار کرد که به فرستادن 1000 سرباز دیگر به کابل اجازت بدهد. از آن پیش روز 12 آگوست 3000 سرباز را برای بی‌خطر برآوردن شهروندان آمریکا از افغانستان فرستاده بودند. او گفت که در 20 سال جنگ آمریکا بهترین جوان‌های خود را به افغانستان فرستاد. تقریبا $1 تریلیون سرمایه گذاری کرد، بیش از 300 هزار سرباز پلیس را آموزاند و آنها را با تکنیکی معاصر نظامی مجهز گرداند. رئیس جمهوری آمریکا افسوده است باز یک سال یا 5 سال دیگر ماندن آمریکا در افغانستان هیچ معنا نخواهد داشت اگر نظامیان افغان کشور خود را حفظ کردن نمی توانند یا حفظ کردن نمی خواهند. حضور بی آخری آمریکایی ها در نزاعی کشور دیگر به گفته او پذیرفتنی نیست. قرار است که نظامیان آمریکا و همپیمان هایشان تا آخرین ماه آگوست امسال افغانستان را پره تر کنند. آنها 20 سال قبل پس از حمله های تروریستی در آمریکا با هدف سرکوب سازمان القاعده و سرنگونی رژیم طالبان به افغانستان آمده بودند. در همین حال ده ها هزار افغانستانی از ترس بازگشت به زمان حکومتداری طالبان خانه های خود را ترک می کنند. این گروه جنگجو از سال 1996 تا 2001 افغانستان را اداره می کرد و قاعده های سخت شریعت را جاری کرده بود. بنابر آن زنان از کار و تحصیل محروم بوده، به حضور مردان خانواده حق بیرون رفتن را نداشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان گمانبران در قتل چهار عضو یک خانواده در ناحیه جیهون نگرانند که بازپرسی نزدیکانشان زیر شکنجه کارمندان میلیسا صورت گرفته است. کشتار 12 میلیون در دهه ترغوق ناحیه جیهون رخ داده است. با گمان دست داشتن در حادثه محمد غیور حبیب‌اللهیف و قیام‌الدین نصرالدینوف ساکنان جیهون بازداشت شدند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. با گذشت دو ماه مقامات درباره چگونه رخ دادن این حادثه هیچ معلوماتی نمیدهند. یک کارمند میلیسای نویای جیهون بدون ذکر نام شکایت نزدیکان گمانبران را از شکنجه شدن به اساس خوانده تاکید کرد که جزئیات پرونده را از دادستان پرسید. شاهرخ رجب زاده دادستان نویای جیهون از شرح پرونده خودداری کرده افسود که نمیتواند در این باره معلومات دهد. عدالت شرمدوا همسر قیام الدین نصرالدین فروزی 9 آگوست به رادیو آزادی گفت کارمندان میلیسا او را به بازپرسی دعوت نموده تهدید و شکنجه کردند که زیدی شوهرش حرف زند.
کتوش دریدگی پری خون بود. من صاحب پنج فرزند چی تهمت قطعی مورم خیل کرسن از با من اخیر من خیل کرسن که مثلا تبا گرده بگی که همین شوهرت همی کورا کرده گیه.
با قول خانواده گمانبران آنها بعد دادستانی کلی تاجیکستان شکایت بردند که به مسئله فشار و تهدیدها نسبتشان رسیدگی شود. میگویند طلب تفتیش منصفانه پرونده نزدیکانشان را دارند. حیبولایف و قمری مادر گمانبر دیگر محمد غیور حبیبولایف با دلیل بد بودن وضع زندگیش نتوانست است برای حمایت حقوق فرزندش ادوکات گیرد. او گفت
شکنجه بزدن با عذاب و تهمونی وقتی که گرفتن بودن سه روز مانش کردن بعد سه روز همون بگه زن شفایرود کردن با فقه بگه زن شفایرود کردن که خیبیو که شویتو در گیجا بچه خیبی دیسترو بود.
در رابطه با پرونده قتل چهار عضو خانواده روز 4 آگوست رمضان رحیم‌زاده هنگام یک نشست از بازداشت دو نفر خبر داده بدون تفصیلات بیشتر تنها گفت که آنها فقط گمانبرند تفتیش دوام دارد. اظهارات وزیر در حالی است که مقامات پیشتر گفته بودند که در تحقیق حادثه درماندند. بازداشت دو نفر با گمان قتل اهل دین محمد و با سه فرزندش در حالی است که زکریا برادر مرحوم اهل دین میگوید نسبت بازداشت شده ها شکایتی نکردند و تا حال برای خانواده اشان معلوم نیست که در این جنایت کی دست دارد. جسد پدر 39 ساله با سه فرزندش را با نشانه های ظاهرا ضربه کارد و دست صبح 12 ایون در منزل زیستشان پیدا کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقید های زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بعضی از حقوقدان ها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می آورد اما مشکل را پورا حل نمی کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک تحقیق بخش قرغیزی رادیوی آزادی نشان داد که زنان جوانی کارگر در وبکم استودیوها مورد آزار و اذیت، تهدید و تمجوی و حتی تجاوز به ناموس قرار می گیرند. با کمیش در دو مورد دختران خودکشی کردند. این استودیوها بخش از یک صنعت عظیم بسیار میلیارد دلاری در قرغیزستان هستند که قاعده های داخلی خود را دارند و در بعضی حالات بهره برداران آنها مقامات بلندپایه می باشند. در این باره من نیگورای فضلی‌دین گزارش می‌دهم. در شهر بیشکک قرغیزستان ده‌ها وبکم استودیو فعال است. مشتری‌ها از سراسر جهان پول داده دخترانی را تماشا می‌کنند که در نوار ویدیوی حرکت‌های شهوانی می‌کنند. رادیوی آزادی با یکی از این دخترها که او را شرطاً میریم نام گذاشتند صحبت کرد. او 22 ساله است. میریم گفت ماه می سال 2018 مکتب را ختم کرده به دانشگاه رفت. دوگانه‌اش اجاره در اینستاگرام اعلانی را پیدا کرد. در اعلان گفته بودند که دخترانی خوش‌اندام را به جای کار خوب قبول می‌کنند. اول اجاره رفت. سپس به میریم گفت که باید در اینترنت با کدام آدمان مکاتبه کرد و لباس زیرش را نشان داد. اجاره به میریم گفته است که کار این زیاد نیست. برای این پول خوب می‌دهند. یکی از مردانی که چونین استودیوها را تشکیل کرده است با شرط افشا نشدن نام و شخصیتش به چند سوال رادیو آزادی پاسخ داد. این مرد شرطاً تالای نام برده می شود. وی گفت تنها در یک استودیو 30 دختر کار می کنند. از این تعداد فقط 5 نفر درآمد خوب می گیرند. تالای افزود مهم این است که دختران خوشندام به معاشگیری گذرند. برای مثال یکی از دختران خوشندام ماهانه طلب 100 هزار سوم معادل تقریبا 15 هزار سومانی کرد ولی درآمد هفتگی استودیو از این دختر 2 هزار دلار بوده است. تالای افزود دخترهای به تجربه مثلا آنهایی که چیزی نمیفهمند بهتر هستند. به آنها یک کم پول میدهند. برای مثال 20 هزار سوم معادل تقریبا 3 هزار سومانی یا 40 هزار سوم تقریباً 6000 سومانی و روزی می شوند. میریم و اجره هر دو از شهر بیشکک هستند و یک زمان قرضدار شدند. آنها ترسیدند که در این باره والدینشان آگاهی می‌یابند و به قرار آمدند که همچون پیشخدمت طربخانه کار کرده مشکلشان را حل نمایند. ولی در نهایت کار در وبکم استودیو برایشان راهی حل بهترین شد. میریم میگوید ماه اول تخمیناً $1000 کار کرده است. درآمدی دوگانه‌اش اجاره کمی بیشتر بوده است. ماه دویم هم دوگانه‌ها پولی خوب گرفتند، ولی بعد این کاردهنده پرداخت رو کم کرده و به میریم و اجاره $600 داده است. به محض این جنجال شروع شده است. وقتی دوگانه‌ها با کارفرما جنگ کردند، کارفرما تهدید کرده است که ویدیوهای دوگانه‌ها رو در اینترنت نشر میکند. چون این تهدیدها حرفی نوی نیستند، بیشتر وقت به دوگانه ها تهدید میکنند که صحنه های کاری آنها را به نزدیکان یا رو دوستانشان میفرستند. میریم میگوید مدیر استودیوی آنها آگاه کرده است که تلفن دوست پسر اجاره را در دست دارد و میتواند نوارها را به او فرستد. بعد چند مدیر چند ویدیو را به واتساپ جوان دوست پسر اجاره فرستاده است. میریم میگوید چند مدت با اجاره دیدار و گفتگو نداشت. یک روز خبر یافت که اجاره 19 ساله خود را آویخته است. میریم به پلیس مراجعه نکرد. وی از فاش شدن خود میترسید. تا حال نزدیکان و دوستانش نمیدانند که از سری او و دوگانش چی گذشت. چونین سرگذشت ها در قرغیزستان کم نیستند. کسانی که چونین استودیوها را تشکیل کردند نه همیشه به جوابگری جلب میشوند. رسانه های قرغیزستان از دانیل عجیف با عنوان یکی از تاسیس دهندگان چنین استودیوها یاد میکنند. عجیف برای در خانه اش تشکیل کردن استودیوی ویدیویی حبس شد. او را برای تماجویی و تهیه و فروش مواد پرنگرافی $350 جریمه کردند. پلیس قرغیزستان هر چند وقت درباره نتیجه های ریدها گزارش ها میدهند و پیوسته خبر میدهند که دختران و نواربرداران چنین استودیوها با جریمه های سبک مجازات شدند. با اطلاع سه منبع از هم جدا و مستقیم، صاحبان چنین استودیوها تحت حمایت مقامداران بلندپایه قرغیزستان می باشند. تعالی مرد که در یکی از استودیوها کار می کند گفت اگر در پلیس مالی یک سرپناه داشته باشی باز بهتر، چون که اگر تو تجارت رسمی نداشته باشی و پلیس مالی آن را آشکار کند با حسابی تو هر هفته از 10 تا $12 می ریزد، همان زمان تفتیش می کنند. آدینای جانتای قزی نماینده وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفت ویدیو استودیوها اساساً در شهر بیشکک فعالیت میکنند و کده همراه با ساختارهای دیگر چنین استودیوها را آشکار میکنند. درباره این که گویا کارمندان پلیس با کار استودیوها ربط دارند چنین معلومات تصدیق خود را نیافت. میریم قهرمان اول گزارش میگوید دو سال میشود که دیگر در وبکم استودیوها کار نمیکند، ولی از ترس این که گذشته هایش روز روی آب میبرایند تا حال اذیت میکشد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در
در ناحیه دنگره زادگاه پرزیدنت امامعلی رحمان و بسیار از اعضای حکومت تاجیکستان چند سال به این سو بناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنگره مقام شهر و مرکز ولایت را صاحب شود. گویا مسئله نهایی شده است، ولی کی اعلام شدنش معلوم نیست. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جمشید شریف‌زاده معاون رئیس ناحیه دنگره چند روز قبل در نشست مطبوعاتی گفت:
صد سال پیش سیدعلی ولی‌زاده هم گفته بود که دنگره یا ملک آباد می‌شود. لیکن سپوریش هست، مودا می‌شود، جوابگو هست، در حقیقت ما باور داریم که می‌شود.
در دنگره در مساحت 450 هکتار فرودگاه بین‌المللی می‌سازند. فرودگاه پیشین ناحیه کهنه شده و از کار مانده است. مسئولان دنگره میگویند چی زیر ساختاری که در ناحیه ساخته می شود مقام ولایتی را دارد.
چی اینفراستراکتوری که در ناحیه دنگره شده است، چی بناهای شده است، ما بناهای ولایتی ساخته استیم. سپورش همه خیلی، هم کمیته زمین ما، هم حفظ محیط زیست، هم محافظه، هم کلینیکای جمهور ولایتی ما، بیمار های شرایطی من ولایتی شده است. در نظر است که می شود، لیکن ما شما در حضور ساعت خویز آنی گفتن نمیتونیم که کی سال
گفت. جمشید شریف زاده: امام علی رحمان در یک سال تا چهار بار به دنگره سفر میکند. در هر سفر ده ها انشاءات خرد و بزرگ را باز کرده است. سال 2005 در آنجا بخش دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باز شد که در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنگره تبدیل یافت. سال 2016 دانشگاه طبی خطلان هم در اینجا تأسیس یافت. دنگره همچنین منطقه آزاد اقتصادی است که چندین کارخانه ها را فرا میگیرد. اما در حدود این ناحیه هنوز گوشه هایی هستند که مردمش از بی‌برقی و بی آبی تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیو آزادی درباره زندگی مشکلی 200 آیله در دهه اتحاد ناحیه دنگره گزارش داد که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راه هموار. کارشناسانی که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنگره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است. اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کنند که به بحث نابرابری میان ساکنان ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند. این ناحیه از سالهای سیومی عصر گذشته در هیئت ولایت سابق کلاهبود و حالا یک ناحیه ولایت خطلان است. اهالی دنگره 160 هزار نفر را تشکیل میدهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشست های خبری وزارت و اداره های تاجیکستان به پایان رسید. مقامات میگویند دوام 3 هفته درباره کارشان به روزنامه‌نگاران معلومات داده به سوال های آنها پاسخ گفتند، اما بعضی خبرنگاران با ناراضگی میگویند نشست های خبری برای مقامات تنها برای رادی گالوشکا گذاشتند و مناسبت برخی از مقامداران هم چندان خوب نبود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مذهب جمعه خبرنگار آژانس اطلاعاتی از پلاس در اکثر نشست های مطبوعاتی نیم ساله شرکت کرده است. به خاطر پاسخ گرفتن به سوال های با وزیر معارف و وزیر کارهای داخلی بحث های هم داشت. خبرنگار گفت:
سال در سال نشست های مطبوعاتی در تاجیکستان، در نهادهای تاجیکستان مثل یک خواجه باغداری دارم است، چون که آنها با هر راه با هر راه واسطه کوشش میکنند که یک علاج کرده همین نشست ها را جمع بست کنند. خیلی کوتاه، خیلی با عصبانیت، خیلی با یک مثل یک مذاق و مسخره بر این ژورنالیست مناسبت کردن.
مقامات چنین انتقادها را همیشه رد کردند. در خبر بیشتری مرکزهای مطبوعاتی که بعد برگزاری نشست‌های خبری نشر می‌شود ذکر شده است که روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ‌های مشخص گرفتند. یک مشکل دیگری که در نشست‌های اخیر مطبوعاتی مشاهده شد، مناسبت نه چندان خوبی مقامداران با روزنامه‌نگاران بود. از جمله در نشست خدمات علاقه وقت مصاحبه با حاجف، خبرنگاری از پلاس درباره سرعت پست اینترنت سوال کرد.
همین مقصدی سوالات در چی است؟ برادری عزیز گوش کن، ما هم قضایه داریم، میخندید برای
اقتصاد ما در پخش مستقیم قرار داریم، ما شما میرسونم.
در نشست های دیگر اداره ها نیز چنین طرز معاشرت با روزنامه‌نگاران مشاهده میشد. مثلا نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو به خبرنگار رادیو آزادی اجازه نداد که از یک سوال زیاد دهد.
مرحبا
بس مرمد.
به سوال خبرنگاری آزادی که چرا درباره فوت چهره های شناخته از کرونا ویروس تلویزیون های دولتی گزارش ندادند، نورالدین سعید گفت درباره لوئق شیرعلی مرزا تورسون‌زاده گزارش دادند. وقتی خبرنگاری آزادی دوباره به رئیس کمیته تلویزیون یادرس شد که سوالش درباره فوت چهره های شناخته در هفته های اخیر است، نورالدین سعید با اشاره دست گفت که تمام بس. اجازه سوال ندادن به خبرنگاران در نشست های دیگر اداره ها نیز مشاهده شد، از جمله وقتی از جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی درباره واخوریش با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی پرسیدیم. سخنگوی بانک ملی موجوده حسن و طلب کرد که سوالهایی که مربوط به شخصیت است ندهید. سخنگو همچنین از رهبریت بانک ملی خواست که به این سوال پاسخ ندهد، ولی بعد از پایفشاری خبرنگاران معاون اول رئیس بانک ملی به آن پاسخ داد. سوال خبرنگاری آزادی به آن خاطر بود که اخیراً OCCRP نورعلیف را به آن متهم کرد که در مسئله زوران خریدن سهمیهای تشکیلات ایمان با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی کمک کرده است. معاون اول رئیس بانک ملی ضمن نشست خبری این واخوری را رد کرد. پاسخ ندادن به سوال ها مشکل یگانه نیست. روزنامه‌نگاران از رفتار برخی همکسبان خود هم انتقاد میکنند که بدون آمادگی به نشست خبری میروند. مذهب جمعه خبرنگاری از اپلوس میگوید برخی روزنامه‌نگاران بدون آمادگی به نشست های مطبوعاتی میروند و یا مسئله های شخصی اشان را میبردارند، حالان که به گفته مذهب جمعه
ژورنالیستی که در اون نشست میروند باید به طور مشخص سوال پیشنهاد کنند، نه مثل بعضی بزرگان و خسته یک ساعت نصیحت کنند و سه ساعت دیگر درباره مشکلات شخصیشون پاسخ بدهند. یعنی باید به طور مشخص سوال میگویید و جانب مقام رهبریت مقامات بعد پاسخی
یک مشکل دیگری که امسال هم در نشست ها تکرار شد خواندن پرس ریلیز یا همان ورقه مطبوعاتی بود که قبل از آغاز نشست به خبرنگاران تقسیم میشد. خبرنگاران نمیفهمیدند که چرا باید حجاب هجا نگاه کنند که کی وزیر خواندن حسابات را تمام میکند. از جمله در نشست وزارت کارهای خارجه وزیر نیم ساعت ورقه مطبوعاتی خواند و در نهایت تنها 4 خبرنگار امکان یافتند سوال دهند، چون سراج الدین مهره الدین به خاطر یک واخوری دیگر در نزد پرزیدنت مجبور شد نشست خبری را جمع بس کند. مسئله دیگری که در نشست های خبری امسال مشاهده می شد پاسخ های ضد و نقیض مقامداران بود. برای نمونه رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی در حضور نمایندگان وسایط اخباری عامه بنیاد پناهگاه برای گریزه های افغان را در ناحیه جیهان رد کرد، در حالی که هفته گذشته عبدالحفیظ عادی‌نژاد رئیس ناحیه جیهان از بنیاد پناهگاه برای گریزه ها خبر داده بود. نمونه دیگری پاسخ های به هم مخالف در نشست وزارت مالی صدا داد، در حالی که فیض الدین قهارزاده وزیر مالی گفت به صورت حساب ضرر دیدگان مناقشه مرزی مبلغ کم وارد شده است. معاون اولش جمشید کریمزاده گفت به صورت حساب عموماً و مبلغ وارد نشده است. بعد نشر این پاسخهای ضد و نقیض دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه با پخش اطلاعیه گفت منظور معاون وزیر وارد شدن مبلغ از سازمانهای جهانی بود. در منطقه ها هم وضعیت چندان از مرکز فرق نمی کرد. مناسبات خوب نداشتن یا فرار از پاسخ گاه ها باعث بحث های تند خبرنگاران با رئیسان ناحیه ها شد. از جمله وقتی خبرنگاران از حسابات خواندن لطفیه شریف‌زاده رئیس ناحیه مؤمن‌آباد انتقاد کردند، او قاعده همین است گفته خواندن حساباتش را دوام داد. شریف زاده دلیل می آورد که قاعده خواندن حسابات را در نزد خبرنگاران اجاره نکرده است. یا در نشست خبری حکومت ناحیه خاولین رئیس ناحیه مهتدی مجیدی تست به ساعتش نگاه میکرد و وقت تمام شد گفته از جایش خیست. رئیس ناحیه بعدی برخاستن به میزی در نزدش بوده با انگوش میزد که وقت تمام شد و سوال های باقی مانده را خطی پیشنهاد کنید، اما خبرنگاران از رئیس طلب کردند که دوباره بنشیند و به سوال ها جواب دهد. رئیس ناحیه خاولین هم مجبور شد به سوال های باقی مانده پاسخ دهد.
بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم برای
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
سپردنش آسان، اما میزانی اندازگران، انداز سپرندگان در تاجیکستان از امکانات آنلاین استقبال میکنند، اما اندازها را گران میگویند. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داد برای کارخانه های قرضداری خود از خارجه رئیس جستجو و تعیین کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.